أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و همونطوری که عنایت دارید سور مکی درباره اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق بحث میکند. جزئیات فقهی و حقوقی و مانند اون را سوره مبارکه مدنی به عهده دارد. محل ابتلای مردم مکه شرک و کفر بود، لذا سور مکی در باره توحید اولا و وحی نبوت ثانیا و معاد ثالثا بحث میکنند. گوشه از کفر مردم حجاز در اون روز مسئله تثلیث بود و جریان مسیحیت بود که در بخش قبلی همین سوره مبارکه مریم بیان فرمود. گوشه دیگر جریان بت پرستی است که شرک رایج مردم مکه بود. ذات اقدس اله به رسول خود صلی الله علیه و سلم فرماید در این کتاب جریان ابراهیم علیه السلام را ذکر بکن. قرآن تنها به صورت سور و آیاتی که در اذهان باشه نبود، مکتوب بود، کتاب رسمی بود و نوشته می شد، کاتبانی بودند و به دستور حضرت می نوشتند. لذا همون بعض کار فعل کتاب، این الفلامش هم الفلام عهد است، یعنی این کتاب خارجی به نام قرآن، جریان ابراهیم را بنویس. برای اینکه او دو وصف ممتاز دارد، یکی صداقت است و یکی نبوت. صداقت از هر انسانی پذیرفته است، نبوت انبیاء علیهم السلام هم که پذیرفتنی است. چون او صدیق است باید او را شناخت، چون او نبی است باید او را شناخت. این دو تا برهان است، برای اینکه دو تا حد وسط ذکر شده. تعدد برهان به تعدد حد وسط است. اگر حد وسط ها متعدد باشد یقینا برهان است، برهان متعدد است. ابراهیم صدیق است و درباره صدیق باید بحث کرد و سنت سیرت او را شناخت و پیروی کرد، باید از سنت و سیرت ابراهیم علیه السلام پیروی کرد. یک قیاس، ابراهیم نبی است، باید از سیرت و سنت نبی پیروی کرد، باید از سنت و سیرت ابراهیم پیروی کرد. این دو تا حد وسط است که تقریبا به دو برهان تبدیل می شود. انهو چون استدلال فرمود. چرا جریان ابراهیم را در قرآن در کتاب الهی ذکر بکن، یعنی بیاد بیاور؟ برای اینکه او صدیق است یک و نبی است دو. صدیق بودن او به این است که هم حرفهای او مطابق واقع است یک، هم حرف افعال او مطابق با ملاک هاست دو، هم فعل و حرفش و حرف و فعلش هماهنگ است، هم به تمام تعهداتش عمل میکند. این چهار. این که در سوره احزاب فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، معلوم شد وفای به عهد یک نحو صدق است، یک انسان صادق وفادار به عهد است. گرچه خبر نمی دهد، اگر کسی معاملهی کرد کالا را یا ثمن را به موقع داد این صادق است، دینی دارد به موقع پرداخت کرد صادق است، نذر و عهد و یمینی دارد به موقع وفا کرد صادق است، من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله علیه. و هر کاری هم که مؤمن انجام میدهد صدق است. ولی وقتی ایمان آورد، تعهد سپرد، قالو بلا گفت گفت، معناش این است که من تمام دستورهای خدا را انجام میدم. و هر نماز که میخواند تصدیق همون حرف است. روزه که میگیرد تصدیق همون حرف است. هر کسی به عهد خودش وفا میکند میشه صادق. انه کان صدیقاً یک و نبیاً دو. از اون جهت که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نبع و خبر را از خدای سبحان تلقی میکرد میشد نبی. و از اون جهت که نبوه یعنی برجستگی است، اون زمینی که یک قسمتش برجسته است نظیر دامنهای کوه سینه کوه رو میگن نبوه، برجسته. از اون جهت که این بزرگواران برجستگی دارن و شرافتی دارن نبیین. نبی هم از نبع گرفته شده هم از نبوه یعنی برجستگی. چون از نبع الهی بهره برده اند دارای نبوه اند، برجستگی اند، مجز اشراف قومن. انهو کان صدیق نبی. خب قصه شارا چیه؟ چی رو باید ده بکنی؟ مستحضرید که با این که جریان هست موسی یا جریان انبیاء دیگر علیه السلام مکرر در قرآن کریم آمده، داستان اونها نیامده. در چه زمانی بود، در چه زمینی بود، در کدوم عصر بود، قسمت های تاریخی مربوط به عصر امثال ذالک است. اصلا در زمان وجود درباره زمان وجود مبارک ابراهیم یا عصر وجود مبارک موسی سلام الله علیه ما هیچ سخنی در قرآن نیامده، در حالی که عنصر محوری تاریخ همون عصر و زمان است که کی بود و هیچ خبری از این زمان نیست. برای اینکه اینها یه امر ابدی هست. این داستان اگه داستان تاریخی بود به متضمن بود با گذشته زمان سفری میشد، اما اینا نه متمکنن نه متضمنن، وقتی زمان من نیستن مکان من نبودن لازم نیست بفرماید در کدوم تاریخ بود، در چه سال قبل از فلان بود، که در کدوم مکان بود که فاصله. البته مصر هم سال مصر چون خصوصیات فراوان از در فرائم داشت نامش آمده. و اما بسیاری از بزرگان این برم سلام که در یه زمانی در یه زمینی زندگی میکردن نام مکانشون نام اصلشون نیامده. حالا خصوص مدین و امثال ذالک که خصیصه داشت مطرح شده. فرمود ازغال لعبیه یا عبده، با تارخ که عموی او یا جد او بود، با آذر یا با تارخ که عمو یا جد او بود گفتگو کرد. در سوره مبارکه بقره و همچنین سوره مبارک ابراهیم مبسوطم گذشت که این اب پدر هست، ابراهیم نبود. قرینه مبسوطی هم در اون بحثا اقامه شده برای اینکه خدای سبحان بحثت ابراهیم و سایر انبیا همون برای کفار و مشرکین طلب مغفرت نکنید. این یک صریحا فرمود به اینکه برای مشرک طلب مغفرت نکنید برای اینکه مشرک بخشوده نمیشه. دوم وجود مبارک ابراهیم برای پدرش همین ابی که از او یاد برد یاد کردن وعده طلب مغفرت داشت. این دو. و سوم این که فرمود اگر وجود مبارک ابراهیم با این نهیی که ما کردیم برای اب به همون معنایی که ذکر خواهد شد طلب مغفرت کرد، بر اساس وعده‌ای بود که داد و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا موعدتن وعده. چهارم این است که اب غیر از والد است، اب بر جد اطلاق میشه، اب بر عمو اطلاق میشه و مانند آن، ولی والد بر همون پدر صلبی اطلاق میشه. و وجود مبارک ابراهیم در سوره مبارکه ابراهیم از ذات اقدس اله طلب مغفرت میکند برای والدش بعد از عبور از همه اون مناهی، یعنی بعد اینکه خدا فرمود کسی حق ندارد برای مشرکین طلب مغفرت کند، بعد اینکه فرمود وعده‌ای که از ابراهیم داد برای تشویق او بود وگرنه استغفار نکرد، سرانجام در دوران پیری اون جایی که روزی بارک ابراهیم میفرماید به این که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر ابراهیم اسحاق به فرزند خودش ذکر میکنند، بعد کمه رب اغفر لی ولوالدی، به قرینه این که در آخر عمر از والد و والده خود به نیکی یاد می کند، معلوم شد والد غیر از ابر، چون والد بر عمو اطلاق نمیشه اما اب بر عمو اطلاق میشه. این بحث به طور تفصیل هم در سوره مبارکه بقره آمده هم در سوره مبارکه ابراهیم به شفاف شد که پدر از ابراهیم نه آذر بود نه تارخ نه مشرک بود نه کافر، بلکه موحد ناب بود. از جمع‌بندی آیات به دست آمد. خب پس این اب یقیناً ونی والد نیست. وجود مبارک ابراهیم عمویش گفت چرا این بت‌ها رو می‌پرستی؟ تعبیر به سنم و وسن نکرد، برای اینکه اگر می‌فرمود چرا وسن را می‌پرستی یا چرا سنم را می‌پرستی، باید حد وسط برهان ذکر می‌شد. می‌فرمود که این سنم چون فرو مشکل را دارد لیاقت معبود شدن را ندارد، اما الان عجز اونها و نقص اونها و عیب اونها را حد وسط قرار داد. فرمود یه چیزی را که سمیعی نیست چرا میپرستی؟ اگر میفرمود سنم را چرا میپرستی؟ او سؤال میکرد چرا نپرستم؟ ابراهیم جواب میداد برای اینکه معبود باید بفهمد شما چی در برابرش خضوع، چرا خضوع میکنی، چی رو خضوع میکنی، به او چی میگی. اگه کسی سمعی نباشه که نمیفهمه شما چی رو در او عبادت میکنی، و اگه کسی بصیر نباشه که نمیبینه کی در او عبادت میکنه. که معبود باید سمیع باشه، معبود باید بصیر باشه. این سنم و وسن نه سمیع نه بصیر، پس معبود نیستم. قبل از اینکه نام سنم و وسن رو ببرن اون عیب و نقص اینها رو ذکر میکنن که دلیل نتیجه سلبی است. این موجود که سنم است یا وسن است و مانند اون سمیع نیست. سمیع معبود نیست، پس این معبود نیست. غیر سمیع معبود نیست، معبود با سمیع باشد، بر اساس شکل سوال نتیجه میگیرن که پس این معبود نیست. خب اگر کسی نفهمه شما کی هستید، نفهمه شما چی میگید، چنین کسی قابل عبادت نیست. که چه عبادت بکنی چه نکنی او که نمیفهمه، چه عبادت بکنی که نکنی او که نمیبینه. رضا فرمود لمه تعبدو ما لا یسمعو، این یک حد وسط، و لا یبصرو، اینم حد وسط دوم. دو تا دلیل اقامه کرده برای اینکه این سنم و وسن لیاقت پرستش نداره. مطلب دیگه این که آدم کسی رو میپرسته که مشکل رو حل کنه، نگذاره به مشکل بیفته، یا اگر به مشکل افتاد مشکلش حل کنه. اون کسی که عاجز است و هیچ کاری از او ساخته نیست، او که معبود نیست. معبود آنه که قادر باشه مشکل حل بکنه. این یک سنم و وسن مشکل حل گشا نیستن این دو، پس معبود نیستن. این نتیجه اون راجع به علم، این راجع به قدرت. معبود باید علیم قدیر باشه، اینا نه علیم نه قدیر. اون دو تا برهان مربوط به فقدان علم است، برای اینکه لا یسمع و لا یبصر. این اخیری که سومی است با راجع به نفی قدرت است، و لا یغنی عنک شیئا، که این نکره در سیاق نفیه، هیچ کاری برات انجام نمیده. خب چرا میارستی؟ اگر او هیچ کار است به کاری از او ساخته نیست، و در حالی که معبود باید همه کار باشد، خب چرا او میپرستی؟ ولا یغنی عنک شیئا. این کلمه یا ابته یا ابته تقریبا چهار بار در این آیه تکرار شده، برای اینکه یک تعبیر عاطفی است و جلب توجه میکند، علاقه را متوجه میکند به ماننده. این کلمه تا گفته شد به اینکه عوض از یاست به جای ابی گفته میشود ابته. این وجوه را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان هم ذکر کرده، بعضی از این وجوه رو، که این تا عوض یاست. برخی ها گفتن به این که نه، این تا عوض یا نیست، اون کسره ابته نشان حذف یاست، اون یا محذوف شد و عوضی ندارد، فقط علامت دارد. این تا همونطوری که در اوصاف سبقه مبالغه دارد که میگن علامه وصف مبالغه ایست، در مسائل عاطفی هم برای توجه زیاد و عاطفه بیشتر این تا رو ذکر میکنن. گاهی میگن یا ابتی، گاهی میگن یا ابته. اضافه این تا برای تکرار و ازدیاد اون عاطفه است. خب یا ابته اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. بعد از اینکه این دو تا برهان ذکر کرد، اینها برهانای عادی است که هر کسی میفهمه. به عموی خود، حالا یا آذر است یا تارخ است یا هر کس، فبود من یه چیزایی میدونم که به شماها نرسیده. نه تنها به تو نرسیده، به جاهلها و مشرکان اصلا نرسیده. من از اون علمی مدد میگیرم که شما نمیدانید. اگر پیرو به من باشید یه چیزای دیگرم من میگم. اینها حرفای ابتدایی است. یعنی معبود باد سمیع و بصیر باشه، سنم و وسن سمیع و بصیر نیستن، پس معبود نیستن. این حرفای ابتدایی است. معبود باید مشکل آدم حل کنه و سنم و وسن مشکل گشا نیستن، پس معبود نیستن، حرفای ابتدایی است. اگر یه قدری حرف منو گوش بدید، من شما رو میبرم به جایی که سخن از خوفم من النار نباشه، سخن از شوقن الى الجنه نباشه، سخن از وجدتو که اهل المحبه باشه، سخن از وجدتو که محبوبم باشه، عبدتو که حر شکرن و کذا و کذا باشه، تا اونجا هم میبرم. چون یه چیزهای خدا من داد که به شما ندام. این حرفایی که گفتم حرفای ابتداییه. در سوره مبارکه انعام یه مقداری در این زمینه در باره اوصاف وجود مبارکه است ابراهیم بحث شد. آیه 74 و 75 سوره مبارکه انعام این بود: و از قال ابراهیم لعبیه آزره اتتخذو اصناماً آلهتاً. آیا این صنم را اله اتخاذ کردی؟ این که اله نیست، شما ای را قرار دادی. اینی عراک به قومک فی ضلال مبین. اون لسان دیگه لسان عاطفی نیست. این لسان یا ابته شاید مال اوائل برخورد باشه. بعد فمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این فعل مضارع که دلالت بر استمرار دارد، یعنی ما اینچنین اینجور باطن آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل ببین. این ملکوت دیدن شاگرد ملکوتی تربیت میکند. ایشون به آذر و عمو و امثال اینها میگوید که اگر به دنبال من بیایی یه چیزای دیگر یادت میدم. اینا رو که الان گفتم، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. من از ملکوت با خبرم، تو را ملکوتی میکنم و تو غیر از این دید ظاهری چیزای دیگرم میفهمی. البته دیدن ملکوت برای ماها محال نیست، اما عقبه کعوده. در سوره مبارکه اعراف به ما فرمودن که چرا درباره ملکوت نظریه پردازی نمیکنی. اولم یعن ظروفی ملکوت سماوات والارض. در سوره مبارکه انعام راجب هست ابراهیم سلام الله علیه فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. درباره اون حضرت رؤیت است و دیدن. درباره ما که فرد افراد عادی هستیم ترغیب به نظر است. ما تو تعبیرات فارسی بین نگاه و دیدن فرق میذاریم. گاهی انسان نگاه میکند و نمیبیند، مثل اینا که استحلال میکنن. به تعبیر مرحوم علامه، یک کسی میگوید من استحلال کردم، نظر تو الی قمره ولم اره. من نگاه کردم به طرف آسمان که ماها ببینم، نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه کردن غیر از دیدن است، نظر غیر از رؤیت است. گاهی انسان میبینه، نظر به رؤیت منتهی میشه، گاهی نمیشه، گاهی از دور از کمرنگ است، گاهی از نزدیک پررنگ است. ولی در سوره اعراف ما را به نظر کردن در ملکوت تشویق کرده. افراد عادی هستند که قرآن فرماد که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اینا اگر چون که روی آفرینش این شتر که منظم خلق شده است پی به ناظم میبرن، این دیگه ملک است، این دیگه ملکوت نیست. اما اگر چون چه به عارثت ابن زید رسید گفت به این که اصبحتو کنی انظرو الی عرش الرحمن بارزا، اون نظری است که زمینه رؤیت رو فراهم میکنه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه. همون خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود هم بر جنه که من قد رآها نه نظر الیها، فرمود مردان با تقوا گویا بهشت میبینن گویا جهنم میبینن، نه اینکه گویا به بهشت نگاه میکنن یا درباره بهشت بحث میکنن. وجود مبارک ابراهیم فرمود به این که بالاخره چیزهای من نصیب من شد که اگر پیروی مرا به عهده بگیری اونها رو بهت نشون میدم. در سوره مبارک انعام آمده که ما به نحو مستمر ملکوت آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل میدهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین. اینجا هم به عمویش فرمود به این که قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی. اینم برهان است، برای اینکه جاهل باید از عالم تبعیت کنه، تو جاهلی و من عالمم، تو باید از من تبعیت کنی. اگر این کار را کردی عهده که جواب این امر است صراط مستقیم، من یه راه مستقیمی را بهت نشون میدم که راه مستقیمم قبلا ملاحظه فرمودی که نه اختلاف درش را نه تخلف، نه گاهی به این سمت است گاهی به سمت دیگر، بلکه همیشه یک سمت است و نه تخلف دارد که این وسط ها بریده نیست. اگر چیزی حرف و خلیفه به جانشین داشته باشه میگن این اختلاف دارد، یعنی گاهی الف است گاهی با گاهی جا الف می نشینه، الف گاهی به جای با میشه، این اختلاف. اما اگر یه امری باشه وسط بریده باشه و راهی برای رسیدن به نقطه بعد نباشه، این تخلفه، یعنی این وسط بریده است چیزی جز جایش پر نکرده. صراط مستقیم نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر، میشه صراط سبیل. این صراط سبیل هم همونطور که قبلا مراد فرمودی سالک عین مسلک است، یعنی راهی بیرون از حوزه جان ما نیست که ما با ره‌پویی اون راه به جای برسیم. الان کسی که خواست بره حرم، فاصله مکانی بین خود و حرم را طی میکنه بعد میرسه به حرم. اما یک کسی خواست قربت الله جز مقربان الهی باشه و اما من کانم در مقربین فروهم و ریحان و جنتونه، میخواست مقرب الهی باشه به خدا نزدیک بشه. خدا که زمانی نیست مکانی نیست جایی نداره که انسان با طی اون جا و مسیر به خدا نزدیک بشه. تمام این راه ها و مسلک ها در درون خود سالک هست. عقیده طریق الالله است، اخلاق صالح طریق الالله است، اعمال صالح طریق الالله است، گفتار و رفتار و نوشتار صالح طریق الالله است. همه اینها در حوزه جان خود آدمه. این میشه سالک با مسلک یکی و شخص در درون خود سفر میکند و بالا میآید، نه اینکه یه راهی باشه جدای از جای انسان. و بود اگر این کار کردی من اون راه مستقیم را که اختلاف و تخلف درش نیست نشانت میدم. فتبعنی اهدک صراطا سویا. این قسمت های مثبتات قضیه. در قسمت منفی فرمود یا ابته لا تعبد الشیطان. شیطان را همه قائل بودن. بالاخره یک خاطره های تلخی در درون همه ما کمبیش هست، این یک به نام وسوسه که انسان هیچ کسی نمیتواند بگوید من از این خاطرات مسئول، به انسان را میشوراند به طرف کاری، بعدم انسان پشیمان میشود. اینا را هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه. یا ما باید قائل به تصادف و بخت و اتفاق بشیم که این خاطره ها این وسوسه ها بدون عامل خود به خود پیدا می شود. اگر قائل به بخت و اتفاق و شانس شدیم هیچ سنگ رو سنگ بند نمیاد، از راه اندیشه بسته است. اگر قائل به نظام علی و معلول نباشیم، برای هر فعلی فاعل قائل نباشیم، نظم علی را انکار کنیم، به دام شانس و خراف دیگر بیافتیم، اگر این باشه هیچ راه علمی نداریم. برای این کارا کسی دوتا مقدمه ترتیب داده میخواد به نتیجه برسه. خب دوتا مقدمه که علت نتیجه نیست، نظام علمی را که شما ثابت نکردی. شاید همین دوتا مقدمه را دیگری ترتیب بده نتیجه زد بگیره. اگر نظام علمی نباشه، اگر هر فعلی فاعل مشخص نداشته باشه، اگر انفکاک علت و معلول مستحیل نباشه، خب را دوتا مقدمه تشکیل دادی. از کجای دوتا مقدمه علت نتیجه است؟ هیچ، یعنی هیچ چاره برای اندیشیدن نیست مگر پذیرش نظام علی و معلولی. هر فعلی یه فاعلی دارد، اون فاعل تا به 100% نرسه فعل پدید نمی آید. فاعل مختار فعل مختارانه انجام می دهد، فاعل غریزی فعل غریزی انجام می دهد، فاعل طبیعی فعل طبیعی انجام می دهد و مانند. پس این وسوسه هایی که در ما پیدا می شود و همش ما را به شر و فتنه و گناه دعوت می کند یه عاملی دارد. این عامل همان است که بشودن شیطان. این چنین نیست که ما بگیم اینا خرافه است. این کسی که می شوراند انسان را وادار می کند به یک کاری شیطانه. در مقابلش هم فرشته هایی هستند که در انسان انگیزه ها ایجاد بکنن، گرایش های خوب ایجاد بکنن، تأیید میکنن و به طرف خیر حرکت بکنن. اون میشه فرشته، مبدع فرشته دارد که الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه یا الله تخافوا ولا تحزنوا. این آرامش به وسیله اون فرشته است. بنابراین هیچ ممکن نیست یه خاطری تلخی در فضای نفس پیدا بشه الا مگر که شیطان دخیله که یه وصف صوفیسی دور نوست. البته شیاطین الانس هم هستن که دست پرورده اون ابلیس بزرگن. این شیاطین الانس گاهی با اغوا، گاهی با اذلال، گاهی با دلگوشی گفتن، گاهی با گمراهی و مقاله یا مقال، بالاخره آدم رو گمراه میکنن. این هم یک نحوه وسوسه است که عامل بیرونی داره و وسیله گفتن ها یا نوشتن ها در درون آدم اثر میذارن. الذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس. اون موسوس بعضشون جنتن بعضشون ناسن، بعضی جنن بعضی جن انسان های جنی منشن، که اینها یوسوسو فی صدور الناس. اون موسوس کیست؟ من الجنه و الناس. خب شیطان این قدرت و ذات اقدس اله به او داد. کسی که 6000 سال به تعبیر وجود مبارکه از تعبیر عبادت کرده، لا یدرا من سن سن دنیا من سن آخره، هم چیزی هست. البته ذریه ای دارد که انه اتخذ الشیطان و ذریته انه یراکم هو و قبیله من شرارهم. همونطوری که ملائکه های بزرگ زیر مجموعه فراوانی دارند، در قسمت اذلال و اغوا هم ابلیس زیر مجموعه فراوانی دارد. خب ابزار داخلی اوست دیگر. نفس اماره را او اول اماره نبود، اول نفسی را که ذات اقدس اله آفرید لوح شفافی بود. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یه لوح شفافی بود. بعد کم کم در اثر تربیت های غلط، مواظب نبودن پدر و مادر، مواظب نبودن محیط، مواظب نبودن رفقا، کم کم این راه پیدا میکنند. از راه لب تسویل وارد میشوند. اول که اماره بسو نیست، اول نفس مسوله است. نفس مسوله یه روانشناس خوب، یه روانکاو خوب، یه درونبین خوب میفهمه که این شخص از چی خوشش میاد. اول این روانکاوی رو میکنه، بعد یه سلسله سمومی را پشت یک تابلو نگه میداره. یک برگ زرین زرورقی از همون مطلوب او روی این تابلو میکشه، این تابلو رو به اون نشون میده، میگه این همون کار خیلی است که تو تشنه آنی، این رو انجام بده. این شخص با این کار خیر مأنوس میشه به کاری که به صورت خیر است، انجام میده، به این عادت میکنه. در حالی که این روی زرین و زرورقش همان است که او میخواست،
درون و پشتش پر از سموم است که شیطان میخواد. این رو میگن کار تسویه. نفس مسوله اولین کار میکنه. مثل کشتن برادران یوسف برای اونها به وسیله نفس اماره نبود که. وسیله نفس مسوله بود. که وجود مبارک یعقوب فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یا سامری که بالاخره اون سوابق علمی را داشت، جاه طلبی او وادار کرده که گوساله پرستی رو ترویج کنه. گفت سولت لی نفسی. اول که نفس انسان رو وادار به گناه نمی کنه، امیر نیست، اونم امار باشه با صیغه مبالغه. اول نفس مسول است، مرحله تسویله. بعد این که انسان را فریب دادن، یه برگ زرین زرورقی روی این تابلو کشیدن، درون و بیرونش رو پر از سموم کردن و این شخص آلوده شد، او رو به دام میکشن و اسیر میکنن. در این مرحله است که وجود بارکه اسلامی فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. انسان به اسارت در میاد. این که میگه معتاد بگه من نمیتونم ترک کنم، یه کسی که به بددهنی و بدگویی عادت کرده میگه من نمیتونم ترک کنم، راست میگه بیچاره، برای اینکه در اسارته. وقتی ابلیس او را به اسارت گرفت، به وسیله همین نفس عالمن آمدن معصیت میکند. چرا؟ برای اینکه تحت فرمان دیگری است. همین نفس مسوله که همکنون تحت اسارت ابلیس در آمد، میشه ان النفس لامارتن بسو. یعنی اول که امیر نیست، تا آدمو اسیر نکنن امیر نمیشون، اول اسیر میکنن بعد امیر میشون. و تا تسویل نباشد کسی رو اسیر نمیکنن. تسویل اول است، اسارت ثانی است، امارت ثالث است. بله دیگه، خبود اگه من مواظب نباشم، این از حضرت اون مسئله تسویل را پشت سر گذاشته، اسارت را پشت سر گذاشته در برابر اونها. فرمود این نفس این است، شما را الان دارد به دام میکشد، امیر شما شد و اسیر باز. خب بنابراین وجود مبارک ابراهیم به عمویش فرمود به این که لا تعبد شیطان، برای این که اینی که شما را وادار کرده که از توحید فاصله بگیرید، به دام سنم و وسن بیفتید، این شیطانه. عبادت او همون اطاعت اوست، نه عبادت او به این معنا که او رو سجده کنی. این بیان نورانی وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه هست. ائمه دیگر هم فرمودند که من اسقا الی ناطقن فقط عبده، فین کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطق و ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. فرمود اگه کسی گوش به حرف کسی بده، حرف او رو گوش بده، برابر حرف او عمل بکنه، در او عبادت میکنه. اگر او حرف خدا و پیغمبر رو زده، این در حقیقت از خدا و پیغمبر اطاعت کرده و خدا و پیغمبر رو اطاعت عبادت میکنه. اما اگر او از هوس و از ابلیس و امثال اینها سخن گفته، این در حقیقت دارد ابلیس عبادت میکند. اینی که در سوره مبارکه یاسین هم آمده الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد شیطان، آیه 60 سوره مبارک یاسین، اون هم یعنی اطاعت نکنی. چنین که مشابه این در سوره مبارک نساء هم گذشت، در سوره مبارک نساء آیه 117 این است که این یدعون من دونه الا اناسن و یدعون الا شیطان المریدا. اینا یا اناس را دعوت میکنن، چون ملائکه را اینا اناس میدونستن، بنات الله میدونستن، یا شیطان را دعوت بکنن، یعنی مدعو به اینها و منادای اینها و ملجع اینها، یا اون فرشته ها هستن که اونها را عبادت میکردن، یا این شیاطین که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.